پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن مصعب کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خیر مقدم عرض میکنم حضور اساتید گرانقدر، برادران و خواهران بزرگوار. انشاءالله که این ساعاتی که در حرم مطهر حضور دارید همه ما مشمول لطف و رحمت خداوند بزرگ و اهل بیت عصمت و طهارت باشه. کاش کل جلسه‌مون رو یکی دو نفر صحبت میکردن، لااقل یه دستاورد خوبی داشت، یه لیست بالا بلندی از سخنران‌ها. یه وقتی در محضر علامه جعفری دعوت کردم دانشگاه، راجع به رابطه علم و دین یک همایشی بود، وقتی بلند شدیم گفت که تو ماشین می اومدیم بریم نماز، گفت شما متوجه شدید من چی گفتم؟ گفتم نه. گفت من خودم هم متوجه نشدم چی گفتم. گفتم خب مردم داشتن گوش می گرفتن. گفت اینا من چون لهجم یه خورده آذری است، بخاطر این خواهم اینا من چی دارم میگم، ولی کسی متوجه نمیشه من چی دارم میگم. یه جمله رو میخونم ببینید تشخیص میدید این جمله از کیه. میفرماید شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام، و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است. جمله از امام هست. این به نظرم جامع ترین و کامل ترین بیانی هست که میشه انقلاب رو باش معرفی کرد. یعنی حالا شاید بیش از 1000 کتاب و مقاله تو دنیا راجع به معرفی انقلاب نوشته شده، این کاملترین سخنی است در معرفی انقلاب اسلام. عمده ترین ویژگی های انقلاب به نظرم 6 تا ویژگی هست. ببینید من درست متوجه شدم یا نه. 1، ابتنا بر مبانی و آموزه های اسلام نو. تو دنیا نداریم انقلابی که این ویژگی رو داشته باشه. اولین انقلاب دنیا همین انقلاب اسلامی ایران است که مبتنی بر مبانی و آموزه های اسلام ناب است. 2، برخوردار از رهبری پیامبرگونه و یک فقیه جامع شرایط. باز تو دنیا نداریم، فقط انقلاب اسلامی ایران هست. 3، داشتن وجهه فرهنگی بارز. انقلاب فرهنگی هست انقلاب اسلام، همه هم قبول دارن. 4، مردمی بودن به معنی واقعی کلمه. هیچ کدوم از انقلاب های بزرگ دنیا به لحاظ حضور توده های مردم و اقشار مختلف مردم به پای انقلاب ایران نمیرسه. اینا اومدن حساب و کتاب کردن، با ماشی حساب و با کار اثبات شده هست. 5، در هم آمیختن توامان دین و دنیا. نداریم انقلاب اینطوری تو دنیا. یعنی 5-6 انقلاب کبیری که تو دنیا وجود داره انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب کوبا، انقلاب مثلا الجزایر، هیچ کدومش این ویژگی هم ندارن، او ویژگی های قبلی هم باز ندارن. شش، هدف قرار دادن آرمان های فطری بشر و شعارهای فرا مرزی، فراملی، یعنی آزادی، یعنی استقلال، یعنی عدالت، یعنی حمایت از مظلوم، دشمنی با ظالم. ببینن برای همه انسان‌های روی زمین این ارزش مرز ایران و مرز عراق و ترکیه و اون طرف‌تر نیست. این جمله رو از مقام معظم رهبری توجه بفرمایید: آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد. کلمه کلمه رو دقت کنید: چارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. این فرمایش هست آغاز در بیانیه گام دوم. ویژگی این انقلاب این هست که در عین این که بازگشت میده امت رو به سمت اسلام ناب، یعنی سنت اصیل اسلام متعلق به 1400 سال قبل، در عین حال متعهد به پیشرفته ترین دستاوردهای علمی بشر هم هست. نگاه، جمع بین سنت به معنی واقعی کلمه و حرکت برای رسیدن به مرزهای دانش روز بشر، نگاه، این دوتا با هم اتفاق نمیفته. جدا ما صدها جنبش و نهضت و حرکت توی جهان داشتیم، تو همین جهان اسلام، هیچ کدومش مثل انقلاب نبوده که همزمان هم با همه وجود متعهد به اسلام ناب باشه، یعنی دین، هم با همه وجود دعوت کنه به علم، پیشرفت، فرستادن ماهواره به فضا، شکافتن هسته اتم. ببینید این پیشرفت های عجیب و غریبی که در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. خب برای این که فرصت نیست چون مفصل صحبت بشه، من آدرس ها رو میگم. برای این که حکمرانی ولایی تعبیر کردن یا حکمرانی الهی بر مبنای حال این ویژگی انقلاب، یعنی این به هم پیوستگی و در هم تنیده شدن دین و دنیا، ما قدیما یه چیز دیگه به خوردمون داده بودن که اگه خواست دین داشته باشه با دست از دنیا بکشه، اگه خواست دنیا داشته باشه با دست از دین بکشه، یا در قالب جدا کردن دنیا و آخرت، اگه خواست آخرت داشته باشه با دنیا رو رها کن، اگه خواست دنیا رو داشته باشه با آخرت رو رها کن، یا در قالب جداسازی دین و سیاست. چقدر کار شده توی دنیا و بعد اومده تو کشور ما گرفتیم با همه وجود. انقلاب میاد خط بطلان میکشه بر همه اینها. نه دین از دنیا جداست، نه آخرت از دنیا جداست، نه سیاست از دیانت جداست. برای اینکه این رو دقیق بفهمیم تو دو تا بخش دوستان باید کار بکنیم، یعنی نه اینکه کار تازه، کار شده و من بعد نتیجه نهایم میگم خدمتون. یکی انقلاب اسلامی توی جغرافیای همین بحث کجا ایستاده؟ اینو مشخص کنه تو دنیای مدر. اصلا مواجهه جهان اسلام یا بگیم مواجهه ما ایرانی ها نسبت به علم جدید چه نوع مواجهه‌ای بوده؟ چطوری بوده؟ به نظرم 4 تا روی کرد وجود داره. مواجهه روشن فکران و عالمان دین نسبت به تمدن جدید، فرهنگ، تمدن، علم، تکنولوژی غرب چی بوده؟ 4 تا روی کرد داره. تقریبا این میفته از زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار دیگه شروع کار. 3 دقیقه بیشتر وقت باقی نمونده. از زمان فتحعلی شاه این بحث شروع میشه. اولین روی کرد غرب گرایی هست تو ایران، یعنی بریم به سمت غرب که بتونیم خودمون رو از این گرفتاری ها نجات بدیم. خب شروع شد دانشگاه، مثلا اولین دانشگاه اون زمان تأسیس میشه در عصر امیر کبیر 1230 شمسی. ترجمه های کتاب ها شروع میشه، اعزام دانشجو به خارج شروع میشه، سفرنامه ها نوشته میشه، خیلی کارهای مختلف، بانک تأسیس میشه. ایش شکل کار. دوم غرب زدگیه، یعنی از دل منور الفکری عصر اول غرب زدگی متولد میشه. غرب زدگی رو به نظرم بهتر از جلال آل احمد بپرسیم یعنی چی. ایشون خیلی زیبا مطرح میکنه غرب زدگی رو. میگوید غرب زدگی میگویم همچون وبا زدگی. امام یه جا میگه غرب زدگی از زلزله زدگی بدتره. جلال آل احمد قبل از امام اینطور میگه غرب زدگی میگویم همچون وبا زدگی، و اگر به مزاق خوش آمد نیست بگوییم همچون گرما زدگی و یا سرما زدگی. اما نه، دست کم چیزی است در حدود سن زدگی. سن گندمی که سن میزد. دیدید که گندم را چطور میپوساند؟ از درون پوسته سالم برجاست، اما فقط پوست است. عین همون پوستی که از پروانه بر درختی مانده. به هر صورت سخن از یک بیماری است، عارضه از بیرون آمده و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرد. این گرفتاری اول کشور ما اینجا که در دوره ناصرالدین شاه جدی میشه، در دوره رضاخان به اوج میرسه، مثلا رسمیت پیدا میکنه. رویکرد سوم رویکرد غرب ستیزی است. مثلا یه جریان تو کشور خودمون غرب با همه وجود نفی میکنه، هم علم غرب، هم تکنولوژی غرب، هم فرهنگ، هم تمدن، همه چیز غرب. اتفاقا بیشترم دانشگاهی هستن، فکر نکنید تو حوزه بوده، نه تو دانشگاه هست بیشتر. فرض کنید دکتر حسین نصر، دکتر احمد فردید، حتی احمد کسروی، اینها با صدای بلند اعلام میکنن که غرب چون همه این علم و تکنولوژی هرچی هست، اینا همه در زمین الحاد به وجود اومده، پس از اساس باطله و ما حق نداریم به هیچ کدوم از اینا دست بزنیم. اونجا در غرب زدگی میگفتن ما اگر خواستیم ترقی کنیم باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی بشیم. دارن جمله هایی ها که ما ذاتن، عرزن، اصلن، همه این کلمه ها رو میگن، همه باید فرنگی بشن. اون غرب زده ها اینا میگن به کلی باید غرب و کنار گذاشت. روی کرده چهارم میشه روی کرده نهضت اصلاح و بازگشت به اسلام ناو. ببین انقلاب اسلامی که منادی در همتنیدگی دین و دنیاست بر مبنای این حرکت میکنه، این بازگشت به قرآن، بازگشت به قرآن و اطرد. خب وقتی مراجعه میکنیم به قرآن و اطرد میبینیم چقدر زیبا اسلام نه اون تهجر رو میپذیره، نه ترک دنیا رو میپذیره، نه ترک آخرت رو میپذیره، نه عقل رو زیر پا میگذاره، عقل معیشت رو حتی تشویق میکنه. ببینید هم عقل شهودی این عقل ربانی، هم عقل زمینی، عقل محاسبه، استدلال و استنتاج، همه رو تایید میکنه اسلام، هر چیز در جای خودش. و پیشرفت علمی، اطلب العلم ولو بسین، یک حقیقت توی اسلام. نمیتونیم بگیم چون این مال غرب ما، نه. لذا افراد بزرگی مثل حضرت امام رحمت الله علیه، مثل مرحوم شهید مطهری، مثل علامه طباطبایی، مثل شاگردان، یه طیف وسیع از شاگردان امام و علامه طباطبایی، اینها میشن رهبران نهضت بازگشت به اسلام اصیل. البته تو جهان اهل سنت زودتر از شیعه شروع شده این، اما اونها به یه بنبست خوردن، دلیلش هم روشنه. اینجا میرسیم، از همین مسیر میرسیم به پیروزی انقلاب، بزرگترین انقلاب مردمی دنیا بر اساس همین روی کرد. نکته پایانی من این است که ما حقیقتاً به لحاظ مبانی، حتی به لحاظ بنیادی، یعنی مطالعات مورد نیاز، از این جهت ها خوب پیشرفت کردیم. مثلا انقلاب اسلامی که آمد، دوستان میدونید قبلا یه مجله بود به نام مکتب اسلام، ماهنامه بود، یعنی اوجش همی بود دیگه، اینم هیچ وقت به موقع چاپ نمیشد، یعنی صد بار باد میرفتی در کتابفروش هنوز نبود، تازه از قم میخواد بیاد برسه اینجا چند ده روز طول میکشه تا بیاد برسه. امروز صدها مجله که داره تولید علم میکنه، علم دینی واقعا، در حوزه کلام، در حوزه فلسفه اسلامی، در حوزه فقه، در حوزه تاریخ، در حوزه فرهنگ، تمدن، اصلا بعضی وقتا نمیشه اینا رو فهرست کرد از بس زیاده. از این جهت که ما مشکلی نداریم توی حوزه علمیه، حوزه علمیه قم ده ها درس خارج فقه بر اساس نیازها و نیازهای امروز بشر داره تدریس میشه. از این جهت ها به نظرم جلو هستیم. اما اگر اینها، این تولیدات علمی، بخواد تبدیل بشه به نرمافزار حکمرانی، نگار نرمافزار حکمرانی، حالا دیروز آقای دکتر پیغامی فرمایش داشتن این اپلیکیشن هایی که داریم، صد رقم اپلیکیشن داریم، اینها یک مبدعی دارن، از اون مبدع اومدن تک تکه گذاشتن، ما اینها رو نداریم. یعنی نرم‌افزارهای حکمرانی در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، بر اساس این نگاه انقلاب اسلامی، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق، در حوزه سبک زندگی، در حوزه معماری، ببین همه اینها نیاز به نرم‌افزار خاص داره. این نرم‌افزارهای خاص اینها تولید نشده. ببین غربی‌ها از قرن 17 که بعد از رنسانس که شروع میکنن، اصل اولشون میشه اومانیسم، بعد میشه سکولاریسم، بعد میان بر اساس این یه دنیا نرم افزار تولید کردن. نگاه، حکومت قالب داره، برای خودش حساب و کتاب داره، حقوق برای خودش نرم افزار داره، صدها کار انجام شده، فرهنگ، تمدن، همه اینها نرم افزار خاص خودشون رو دارن. اما ما این کارو، یعنی فرصت هم نبوده، زمان هم زمان طولانی نیست، 40 چند سال برای این کار کفایت نمیکنه. اگه این نرم افزارها تولید بشه، گام بعد این است که نباید توی قانون گذاری ها لحاظ بشه. یعنی ما بر اساس این نرم افزارها بیایم اون سیستم عامل رو فعال کنیم، سیستم عامل اینها رو بیاره تو متن جامعه. تو بانک ما این نرم افزار اقتصاد اسلامی باشه، الان نیست، نرم افزارش نیست، نه اینکه اصول و مبانیش نیست، اصول و مبانیش هست، کار خیلی شده، تبدیل به این نرم افزارها نشده. ما از این بابت واقعا عقب هستیم، خیلی عوض میخوام. یکی از کارهایی که مدرسه حکمرانی و همچنین اون پژوهشگاه حکمرانی در دانشگاه شیراز میتونن کار بکنن، شاید خدا خواست در آینده خدمت های تلادش کام عرض کردم، دانشگاه حکمرانی حضرت احمد ابن موسی مثلا درست شد در آینده بر اساس همین کاری که شروع شده، یه مقداری همت کنیم تو این حوزه انشالله حرکت کنیم. خیلی عذر میخوام طولانی شد، از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. انشالله متن این صحبت رو تقدیم میکنم، بعدا اگر جای خواستید منتشر.
ممنون از برکت صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.